بله بفرمایید.
سلام، خوب هستین آقای حاتمی؟
مجددا
من یه دختر 19 ساله هستم، 2 سال از ایران اومدم. خانواده میشه گفت نسبت خوبی دارن، از نظر رفاهی همیشه منو تامین کردن، همیشه تمام چیزامو در اختیارم گذاشتن چیزی که لازم داشتم. ولی از بچگی، از موقعی که بزرگ شدم، من از نظر عاطفی از پدرم چیزی ندیدم. یعنی پدرم خیلی آدم کاری هستن، فکر میکنن که اگه که فقط پول در بیارن در اختیار ما بذارن، همه ما رو تأمین کردن و دیگه هیچ احتیاجی، دیگه هیچ نقشی ندارن در خانوادمون. از موقعی که من متولد شدم پدرم زن دومی گرفتن.
مثل این که ایشون غیر از کار کارهای دیگه هم میکنن.
بله.
نه چطور شد؟ ایشون اینقدر اضافه وقت و انرژی و البته چیزهای دیگه دارن که همسر دیگه هم گرفتن؟
نمیدونم، من اینه خودم تا چند سال پیش واقعا باورم نمیشد همچه چیزی ممکن بود، به خاطر اینکه پدرم واقعا تو کارشون خیلی آدم صادقی هستن که حق کسی خورده نشه، خیلی رو راستن تو کار، ولی توی زندگی داخلی خودشون اصلا رو راست نیستن، همیشه با دروغ کاراشون حل میشه، هیچ وقت راستشو نمیگن. به هر حال همیشه تو زندگی ما کنتاکت بوده، یعنی راحت نبودیم هیچ وقت.
شما چند تا خواهر برادر هستید؟
یه خواهرم یه برادر، من بچه کوچیکم.
و پدرتون از همسر دیگه چی؟
نه، اون میدونم که اون زن که گرفتن یه پسر داشتن و یه دختر، مثل این که
خود اون خانم داشتن؟ یا از پدر بودن اینا؟
نه، از همون خانمه بودن.
بله. خب پدر پس یه دوستی داشتن؟
عقد کرده بودن، یعنی
خب دیگه اون جنبه پذیرفته شده نوعی از همون چیزیست که در جای دیگه نام بدی داریم. میفرمودید.
برحال همیشه من، یعنی موقعی بودم که سن 13-14 سالگی بود که، یعنی بکنم 10 سالم بود اکسیدی که فهمیدم که پدرم زن دومی دارن. یعنی اینو نمیتونستم بپذیرم، به خاطر اینکه باورم نمیشد. همیشه به من اونجور توضیح داده بشود که وقتی که یه خانومی عروسی میکنه میره خونه بخت، زن و شوهر همیشه با همدیگه میمونن، با همدیگه عهد و پیمانی میبندن. برای من این اصلا مفهوم نداشت که مثلا پدرم بیان همچین کاری رو بکنن. خیلی سخت بود برام که اینو قبول کنم.
خب آخه ببین عزیز، این ازدواج خانواده هسته‌ای یا تک همسری است که من و شما داریم، و حال اون که آنچه که در طول تاریخ بوده خرید و فروش زن بوده، این یه نوعی از همون بقایای بردهداری و بردهفروشی بوده. بنابراین پدر کار میکردن، پول داشتن، میتونستن برن دوتا یا بیشتر هم اگر زن لازم باشه و یا میخواستن بگیرن. بنابراین شما درباره خانواده، درباره عشق، درباره زندگی برابر، درباره دوتا انسانی که زن و مردند که از هر دو اول انسانند و برابرند، بعد جنسیتی دارند که اهمیتی هم نداره، گفتگو میکنید. بنابراین پدر یه نگاه دیگری داشته و به همین جهت است که حتی برخوردش با شما هم به عنوان فرزند این بوده: اونجا که من در حقیقت برای شما فراهم کننده زندگیتون هستم و نیازهای فیزیکی و مادی شما رو برآورده میکنم، پایان کار منه برای که شما زنده هستید و مسئله اصلی اساسی هم زنده ماندنه و لذت بردن از آنچه که جنبه فیزیکی و مادی داره. بنابراین عشق و محبت و عاطفه اینها مال افرادی است که بعد از اینکه از گرسنگی بیرون آمدند و سیر شدند براشون معنای داره، ولی اون دیگه به من مربوط نیست. همطور که احتمالاً خودشون هم نه به شما، نه به مادر شما، نه به اون زن اینگونه نگاه نمی‌کردن، بلکه به همه به صورت کالایی نگاه می‌کردن که ایشون به دلیل کارشون توانایی داشتنش و یا خریدنش رو داشتن. بنابراین نه تعجبی داره، برای اینکه این نوع دیگری از زندگی و رابطه است که ما در طول تاریخ داشتیم و کاملاً هم شناخته شده است. اینکه با زمینه‌های ذهنی و خواسته ها و آرزوهای یا ایدئال های شما نمیخونه رو میشه کاملا فهمید، ولی به هر حال این چیزی بوده که وجود داشته و بقیه اجزای زندگی پدر هم نشون میده ایشون بر همون اساس که یه مردی هستن که میرن زن میخرن، بچه هم میارن، لازم هم شد زنهای دیگه هم میخرن و بنابراین با آنچه که خریدن زندگی میکنن.
ولی این چیزی که شد خیلی رو من تاثیر گذاشت. یعنی که من خیلی آدم افسرده شده بودم. مدرسه می رفتم بیشتر شنونده بودم تا بخوام با کسی صحبت بکنم، به خاطر اینکه چیزی نداشتم بگم. همیشه حسرت این و اونو می خوردم، به خاطر اینکه من نمیدونستم خانواده اونجا اونا چه شکلی هستش، درانشون چه میگذره، ولی اون چیزی که به من میگفتن من همیشه حسرت اونو می خوردم. گفتم چرا من نباید همچین خانواده داشته باشم؟ چرا همیشه نباید تو خوشی باشم؟ چرا نباید محبتی ببینم از پدرم؟ چرا همیشه باید دعوا باشه تو خانواده ما؟ هیچ وقت به خاطر اینکه کسی تو خانوادهمون به من توجهی نمیکرد به اون صورت، به خاطر اینکه همه به اندازه خودمون ناراحت بودیم، کسی به فکر دیگری نبود، به هممون به یه اندازه ناراحت بودیم، ولی خب فرق میکرد چون من بچه کوچیکتر بودم، رو من فکر کنم بیشتر اثر گذاشت. خواهر برادرم باز یه جورایی الان باش کنار اومدن، الان همه چی تموم شده ولی هنوز این با من مونده. هر وقت حرفی میشه، دعوایی میشه، تا به من میگن زیر چشت بالا چشت ابروی من به من برمیخور، انگار که منفجر میشم، خشم درونم، یعنی گریه میکنم، داد میزنم، بدون اینکه خودم بفهمم که داد میزنم. اصلا نمیتونم جلو خودم رو بگیرم، بخاطر اینکه اون موقع همیشه تو خودم میریختم، نگه می داشتم، با کسی حرف نمی زدم، کسی نمی دونست درون من چی می گذره، سعی می کردم به کسی چیز نگم، یعنی نمی تونستم چیز بگم، خجالت می کشیدم چی می گفتم، پدرم زن دیگه دارن، نمی تونستم کاری بکنم در موردش. الان ولی الان این یه ساله که اینجا خیلی تأثیر بدی گذاشته. اینجا قبلا اومده بودم ولی در مورد فکر کنم راهنمایی بود اومدم اینجا، سال دوم راهنمایی ما که منم اینجا، از این که بهتر بشه بدتر شد، به خاطر اینکه اون موقع من تازه داشتم خودم رو میشناختم تو ایران، فرهنگم رو میشناختم، اطرافم تازه میدونستم چه خبره. اومدم یه جایی که فرهنگش کاملا متفاوت بود با فرهنگ من، جایی بودش که من زبان بلد نبودم، مدرسه اذیتم میکردن، هر روز عشق میریختم، گریه میکردم.
چرا عشق میریختی و گریه میکردی؟
خاطر اینکه دوستی نداشتم اینجا، کسی نبود، یعنی همون یه دونه دوستی هم که تو ایران داشتم اینجا هیچ کسی نداشتم باش حرف بزنم، زبان بلد نبودم.
شما اصلا برای چی آمدی داخل؟
از طریق مادرم کارمون درست شد برای مصاحبه، رفتیم مصاحبه.
نه میدونم، نه علت اینکه میخواستید بره امریکا چه بود؟ کسی که زبان نمیدونه، دوست نداره، اینقدر زندگی محدودی داره، برنامه خاصی هم نداره که بیاد اینجا دنبالش، برای چی بیاد امریکا که به فرموده شما غریب و گرفتار اینجا بشه؟
راستش ما خواهر نبود اصلا اینجا بمونیم، تصادفی شد. ما که گرین کارتمون که درست شد اومدیم، قرار بود گرین کارتو بگیریم برگردیم، بعد با من و خواهرم و مادرم و پدرم اومدیم اینجا. پدرم وقتی دیدن که اینجا نظر تحصیلی خیلی بهتر و اینا، گفتن که شماها بمونین اینجا، من برمیگردم ایران براتون پول میفرستم، برادرم هم کارشون رو درست میکنن میان اینجا. من مادرم هم گفتن که دیدن که اینجوریه، گفتن اوکی ما هم اینجا بمونیم و بچه ها تحصیلشون رو بکنن و موندیم. یعنی اونجوری نبودش که نظر ما رو بخوام.
نه ببین عزیز، نه ببینید، این نگاه شما درست نیست. اولا شما اینجا با مادر و خواهر هستید، دوم اینکه شما اومدید اینجا به این دلیل اینجا موندید که درس بخونید، علتش این است که فرصت ها و امکاناتی هست، ولی شما اون جنبه ای و یا اون دلیل اصلی رو نادیده گرفتید، بعدم شما میخواید در گذشته بمونید. علتی هم که میخواید در گذشته بمونید چند چیزه، یکی اینکه واقعا شاید یه زمینه‌هایی از نظر ارسی و ژنتیکی، چون یه علائمش رو میبینم در شما هست، دوم این که دختری بودید که به هر حال کوشش کردید دنیا رو بفهمید و برای خودتون توضیح بدید و توجیه کنید و از عهده این کار بر نیمدید، بنابراین شما حال یه دختر گم و گیجی رو دارید که نمیدونید چه باید کرد. بعدم خودتون رو به نوعی به یکی دوتا چیز محدود کوچک مثل یه دوست در ایران دلخوش کرده بودید که اون پاسخگوی نیازهای شماست، بعد اومدید اون یه دوست رو هم نداشتید. ولی وقتی که من و شما به یه سرزمینی میام یا در محیطی قرار میگیریم، روزی که من و شما در خشکی داریم رانندگی میکنیم و ما رو میارن بزنن وسط اقیانوس، که دیگه نمیتونیم رانندگی کنیم یا حرفی از این قبیل، به هر حال مخصوصا حالا خودونم انتخاب نکرده باشیم. یعنی من در شما اشکالی که میبینم اینه که هم به دلیل شرایطی که اشاره کردید، هم بچه آخر بودن، آمادگی برای اون مبارزه، اون کوشش و اون چالش یا چالنجی که در زندگی انسان‌ها فقط از اون طریقه که میتونن احساس خوبی بکنن داشته باشن رو ندارید. یعنی دلم میخواد اینو بدونید، تمام شادی، تمام لذت، تمام رضایت، تمام حظ و کیف و بالاخره در تحلیل نهایی خوشبختی انسان موکول به این هست که من و شما در حد اکثر توان فیزیکی و روانیمون حرکت کنیم، یعنی تمام نیروهای وجودیمون رو صرف پیشرفت و رشد خودمون بکنیم. شما اولا به گونه‌ای که حتی حرف میزنید معلومه که اصلا همه چیز رو به نوعی دارید میکشید، و دومم از اونجایی که چیزایی رو که دور برتون هست شبیه و مانند گذشته نمیدونید یا مطابق انتظاراتون و آرزواتون، به یک مرتبه تناکاری که میکنین مثل کسی است که رفته به یه دادگاهی و شکایت میکنه. و حال اینکه در دنیا هیچ دادگاهی برای رسیدگی به شکایت شما وجود نداره. من و شما قراره تو این دنیا به جای شکایت و شکوه کردن و همونطور که بارها و بارها عرض کردم گذشته چون در گذشته و کارش نمیشه کرد به پیش بریم. یعنی وقتی که شما میفرمایید آمدید اینجا و بعدم میدونید اینجا یه فرصت‌ها و امکاناتی از نظر تحصیلی برای شما فراهم می‌کنه، نیرو و انرژیتون رو اونجا صرف رشد بکنید و بعدم به هر حال دو سالی که آمدید اینجا زبان رو در اون حد نمی‌دونید، زبان رو در حد کمش می‌تونید دوستی برقرار کنید، از اون گذشته می‌تونید با دوستان ایرانی دوستی برقرار کنید یا کسانی دیگری که در این کشور هستن و اونا مثل شما زبان نمی‌دونن و با زبان کم و محدود شما حاضر هستن با شما ارتباط برقرار کنن. ولی برای این کار باید انسان خودش رو درگیر کنه و راه بیفته. یعنی اون چیزی که من الان در شما میبینم این است که یه بدنی میمونه که گرفته نشسته، میگه چون نمیدونم کجا برم نشستم. اما اشکال کار این است که بعد از یه مدتی به اصطلاح خود ما پای شما آنچنان خواب میره که دیگه تا راه هم نمیره و این اون گرفتاری که است. بذار پیام ها رو بشنویم. واقعا به من بگو که پرسشت چیه، برای که نگاهی که من، یعنی توضیحی که شما از زندگیتون و حال خودتون میدید، خب معناش این است که من فقط وقتی حاضرم راه بیفتم که یک، امریکا رو بکنید ایران، دو، گذشته منم عوض بکنید، سه، دوستم هم بیارید. و هیچ کدوم از این کارا رو ما نمیتونیم بکنیم. ما تو امریکاییم و شما قراره همه چیز رو به گونه دیگه عمل کنید. همونطور که وقتی شما برمیگردید میگفتید در ایران دیوار، حالا بهتون میگن باید بگید وال، یعنی اینقدر تفاوت پیدا شده، من و شما باید آماده باشیم برای این دنیای متفاوت. و الا اگر همچنان در گذشته بمونیم و یا به گفته خودتون حساس باشیم که دیگری به ما چه گفت، به ما بر بخوره و اول تحمل کنیم که غالبا این طوره، بعدش هم خشمگین بشیم و حالا واکنش نشون بدیم، یعنی خودمون و دیگران رو به خاطر کاری که احتمالاً فایده نداره تنبیه کنیم، از این حال باید بیرون، یعنی کمک باید بگیرید که نگاه دیگری به دنیا بکنید. و الا پدر یه مقدار اشتباهات کوچکی به یک اعتبار کردن ولی که در اون چارچوب فرهنگی کوچکه، به نظر من شما الان 10 برابر اشتباهات بیشتری دارید میکنید. به برابری اگر شما فرض کنید ازدواج کردید و پسر دختری آوردید، اونا میتونن وقتی 20 سالشون شد بیان روی خط رادیو با یک کس دیگه حرفشون این باشه که مادر من با ما چه کرد، اومد اینجا تمام مدت نشسته بود قصه گذشته رو میخورد، راجع به پدرش حرف میزد. نه، متوقفش کنید، بذارید پیام ها رو بشنوید، من بگید که واقعا پرسشتون چیه و احتمالاً مطالبی که بهتون گفتم با شما چگونه برخورد و ارتباطی پیدا می‌کنه. لطفاً با ما باشید.